بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معذر یکایک عزیزان، درود میفرستم و برای همه آرزومند بهروزی و خوشبختی هستم. به بیت 510 از ابیات دفتر ششم مثنوی رسیده بودیم، قصه را خواندیم و نکته هایی رو که مولانا از اون استخراج و استنباط کرده بود شنیدیم، تا در پایان نوبت پیشین به اینجا رسیدیم که راه دین زان رو پر از شور و شر است که نه راه هر مخنث گوهر است. در ره این ترس امتحان های نفوس، همچو پرویزن به تمییز سبوس. در راه دین به اسباب و دلایل مختلف مردم پا نمی گذارند. راه دشواری است و در این حال راه ترسناک و خطرناکی است. مولانا می گوید که نفس وجود ترس در این عالم نامطلوب نیست، بلکه فونکسیونی دارد، فونکسیونهایی دارد، کارکردها و خدماتی دارد و یکیش عبارت است از تمییز لایق از نالایق، تمییز شجاع از ترسو. درست مانند غربال عمل می کند که گندم رو از سبوس، یعنی از پوست گندم جدا می کند. اونها که قیمت نازل تری دارند یک سو می نهد و اونها که اصلی ترند و گرانبهاترند یک سوی دیگر. پس اشتر دلان به تعبیر مولانا و افراد شیشه جان، ترسنده، غیر شجاع، نادلیر، اینها باید صفوفشون از صفوف شجاعان و دلیران و چالاکان و پیکارگران جدا بشود و ترس یکی از همان وسایل تمییز است. آدمی که پردل است، آدمی که خطر می کند و پا در راه های خوفناک می گذارد، بیباک است، میوه و بهره این بیباکی خود رو خواهد چشید. و اون کسی که ترسوست، احتیاطکار است و از فرط احتیاطکاری محافظه‌کار است، سود خود رو هم به خطر می اندازد. برای اینکه زیان مختصری نکند، سود کلانی رو از دست می دهد. در جای دیگری هم مولانا برای ما گفت که تاجر ترسنده طبع شیشه جان در طلب نه سود بیند نه زیان، بل زیان بیند که محروم است و خار، نور او نوشد که باشد شعله خار. آدم ترسنده طبع شیشه جان که از فرط محافظه کاری پا در راه های پرخطر نمی گذارد، نه سود بیند نه زیان، بعد مولانا اضافه می کند بل زیان بیند که محروم است و خار، نور او باشد نوشد که باشد شعله خار. کسی که می خواد نور بنوشه باید آمادگی شعله خاری داشته باشه، باید بتواند به آتش نزدیک بشود. کسی که از فرط ترس و بزدلی از رفتن به سوی آتش خویشتنداری میکنه، وقتش نه از حرارت آتش نه از نور آتش هیچ کدام استفاده نخواهد کرد. یکی از دلایلی که کسی چون مولانا عشق رو این همه تحسین میکرد، این همه بر صدر می نهاد و قدر می نهاد، به خاطر این است که عاشقی به آدمی دلیری می دهد. شخص عاشق دلیر است، هیچ انسان ترسوی نمی تواند عاشق بشد. به قول حافظ، خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق، دریا دلی به جو دلیری سرآمدی. دریا دلی به جو دلیری سرآمدی. دلیری و دریادلی، اینها دو تا شرط اصلی هستند برای اینکه با آدمی چنان هاضمه فراخی ببخشند و چنان روح بیباکی و متحوری ببخشند که بتواند پا در راه پرخوف و خطر عاشقی بگذارد. در جای دیگری مولانا میگوید لاابالی عشق باشد نی خرد، عشق آن جوید کز آن سودی برد. عقل آن جوید که از آن سودی برد. عقل دنبال کارهای پرسوده و از زیان پرهیز میکنه، ولی اون عشق است که لاابالی میکند آدمی، لایبالی میکند، یعنی مبالات کاری رو ندارد، بیمناک است. و هر کار بزرگی در این جهان توسط بیباکان و لاوبالی ها و عاشقان صورت گرفته است، کسانی که در دل کار رفتند و از خطرهای او کمتر اندیشیدند. روزگار ما خب روزگار عاشقی نیست، روزگار عاقلی است، اون هم عاقلی بسیار محافظه‌کار. بی سبب نیست که این همه شرکت های بیمه درست شده است. اینها محصول عقل است، محصول عقلانیت است، برای پایین آوردن زیان و تو ماکسیمایز ده پروفیت، بالا بردن سود. عقل اصلا همین است، عقل آن جوید که الان سودی برد. ولی بی حیا و دلگذار و بی نوا در بلا چون سنگ زیر آسیا، یعنی به قول مولوی عشق بی حیاست و در بلا سنگ زیر آسیا، یعنی بلاکش است، تن به بلا میدهد و عاشقی شیوه نندان بلاکش باشد. بارها این نکات رو گفتند بزرگان و یا به قول حافظ فرادوشی به بیابان عشق بحر بلاست، کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد، و فراوان و فراوان. خلاصه ایمان، ما حالا اینجا که میگیم دین، مولانا قصدش ایمان است، ایمان که از جنس عشق است، اون هم خطر کردن رو به همراه دارد. و این سخن سخنی است که بعدها اکنون از زبان مولانا میشنویم، اما چند قرن بعد از مولانا از زبان جناب آقای سورن کیرکگورد، فیلسوف بسیار مشهور اکزیستانسیالیست دانمارکی، این رو شنیدیم که امروز دیگه لغلغه زبان هاست، همه کسانی که با فلسفه دین سر و کار دارن این سخن رو از جناب کیرکگورد به یاد دارن که ایمان جهشی در تاریکی است، یعنی بیباکی، یعنی خطر کردن، یعنی تن به بلا دادن. برای اینکه ایمان 100% عقلانی نیست، امری است که اراده در او دخیل است، اراده در او دخیل است، و اراده کردن خطر کردن است، تصمیم گرفتن است، اقدام است، قدم برداشتن است، و هیچ چیزی آیندهش تضمین شده نیست. هیچ امری در این عالم، ولو اینکه تمام ملاحظات و محاسبات رو شما در کار کنید، برای اینکه جهان جهان کانتینجنسی هاست، جهان امکانات است، جهان اتفاقات است، اقترانهای میمون داریم، اقترانهای نامیمون داریم، علارغم همه محاسبات گاهی تیر ما به خطا می رود، و این عجیب نیست. اتفاقا عجیب است که خطا نرود. یکی از فیلسوفان نوشته بود در این جهانی که ما میشناسیم که از فضا و از بالا این همه شعاها و نورها و امواج کیهانی بر سر روی ما میریزد، این همه عوامل پیدا و ناپیدا در این عالم دخیلند و کار میکنند، عجیب است اگر تیر ما به هدف بخورد. عجیب نیست که به هدف نخورد. خب این در امر ایمانی و عشقی این ماجرا 100 بار خطر خیزتر و خطر آلودتر است. و بنابراین ولو اینکه شما با عقل همه محاسبات رو کرده باشید، اما قدم عاشقانه برداشتن، قدم ایمان ورزانه برداشتن، احتیاج به یک تحولی دارد، به یک بیباکی، یک دل به دریا زدن دارد. برای همین است که حافظم میگه که دریا دلی به جون، دل به دریا زدن. این دقیقا مثل شناگری که شنا بلد است، اما وقتی وارد دریا میشه هیچ تضمینی نیست که این شنا او رو نجات بدهد. دریا گاهی با امواج هولناک خود بر تمام قوت و مهارت او غلبه خواهد کرد. این است که آدم های ترسو باید خوبی که در همون ساحل بنشینند. به دریا در منافع بیشمار است، وگر خواهی سلامت بر کنار است. راه دین زن رو پر از شور و شر است، که نه راه هر مخنث گوهر است. مخنث یعنی دو جنسی، یعنی کسی که معلوم است که جنسیت مذکر داره یا مؤنث. قبلا گفتم گذشتگان خب چنین کسی رو یک عنصر مطلوبی نمی یافتند و کلمه نامرد در فارسی به همین معناست، یعنی کسی که نه مرد است نه زن است، و به دلیل این چنین بودن قابل اعتماد نیست، مخنث گوهر است، یعنی یک جنسیت استواری ندارد که ما بتوانیم بدانیم که از مردانگی برخوردار، از احساسات زنانگی برخوردار، خلاصه وجود و گوهر مخشوشی دارد. در ره این ترس، امتحانهای نفوس، یعنی در راه دین و ایمان این ترس عبارت است از امتحانهای نفوس، یعنی این ترس خودش امتحان است، مثل پرویزن، همچو پرویزن به تمییز سقوط. راه چه بود پرنشان پایها، یار چه بود نردبان رایها. تفسیر میکنه مولانا، میگه وقتی که ما میگیم راه، منظور چه راهی است؟ راهی که انقدر پا خورده که نشان پاها در آن دیده میشود، به طوری که اقتدا و اقتفا رو برای شما آسان میکند. میفهمید دادید از راهی میروید که سالکان و رهروان بسیار داشتند، اونجا گرفتار قولان و راهزنان نخواهید شد، پاسبان دارید، حارس دارید، مراقب و محافظ دارید، همت دیگران همراه شماست، بدرقه شماست، در چنین راهی دارید می روید با همه این که همچنان خطر خود رو هم دارد، اما راه چنین راهیست، راهی رو نروید، مخصوصا سرخود، مخصوصا ناآماده، تجهیز و تمهید نکرده این کار رو نکنید، بلکه راهی رو بروید که دیگران از او رفتند، راه آشناییست، پا در راه ناآشنا نگذارید. یار چه بود نردبان رایها، یار تو هم کسیست که با او بتونی رای بزنی، مشورت کنی، اما کدوم یار؟ جای دیگری مولانا میگه ای مسافر با مسافر رای زن، به سفر میخوای بری با یک مسافر دیگه مشورت کن، نه با کسی که کنج خانه نشسته و همت حرکت کردن و راه افتادن ندارد. لذا یاری داریم که شما رو در نیل به هدف یاری میکنه و تشویق میکنه، یاری داریم که یار نیست، که شما رو سست میکنه و شما رو بر جا مینشاند. گیرم آن گرگت نیابد ز احتیاط، بیز جمعیت نیابی آن نشاط. فرض کن از فرط احتیاط گرگ به سراغ تو نیامد، اصلا به جاها و به وادیهایی نرفتی که گرگ از اونجا عبور میکنه، خب این خوبه، یعنی زیانی نکردی، ولی بدون جمعیت نشاط پیدا نمیکنی، در تنهایی عزم و انگیزهی پیدا نمیکنی، لذا گرچه مینشینی و این نشستن تو رو از گرگ نجات میده، ولی تو رو به جایی نمیرسونه، هم در جا میزنی و در جا میزنی. بیز جمعیت نیابی آن نشاط، آن که تنها در رهی او خوش رود، با رفیقان سیر او صد تو شود. با رفیقان وقتی گرم میشی در حرکت، دیگه اونها تو رو به دنبالشون میکشانن، به تنهایی گاهی عزمت سست میشود. این خیلی مهمه و این جزء ادله است که مولانا میآورد برای اینکه به تنهایی و ترحب و انزوا و عزلت نباید رضایت داد. هر چه سود در تنهایی میبری صد برابر او در میان یک جمعیت با نشاط همدل همراه میبری. با غلیظی خر ز یاران ای رفقیر، در نشاط آید شود قوت پذیر. میگوید خر با تمام غلیظی، یعنی با تمام خشونتی که داره، غلیظ در مقابل لطیف است، با اون خشونت و عدم لطافتی که داره، یعنی درکش کمه، یعنی شعور اندکی داره، با همه این غلیظی ها خر هم از یاران خودش نشاط میگیره. وقتی در رمه است، در گله است، با خران دیگر میدود، ولی وقتی تنهاست اون چنان نیست. هر خری که از کاروان تنها رود، بر وی آن ره از تعب صد تو شود. چند سیخ و چند چوب افسون خورد، تا که تنها آن بیابان را برد. بریدن بیابان یعنی قطع مسافت، طی مسافت. وقتی که تنهاست انقدر کاهلی و کندی میکنه که چوب میخوره، سیخ میخوره و با هزار تعب همون راه رو طی میکنه. مرترا میگوید آن خر خوش شنو، گر نه ای خر همچنین تنها مرو. به زبان حال به شما میگه اگه تو خر نیستی مثل من نباش و تنها مرو، تنها مرو. آن که تنها خوش رود اندر رسد، با رفیقان بیگمان خوشتر بود. وقتی که به تنهایی میدوی با رفیقان که شدی، سرعت صد برابر. هر نبیی اندر این راه درست، معجزه بنمود و همراهان بجست. میگه پیامبران هم همین کار رو میکردن، نمیتونستن تنهایی به مقصد برسن، برای اینکه یاران بیشتری رو جمع کنن معجزه هم میکردن. من جای دیگه هم گفتم در مثنوی مولانا بسیار به درستی این نکته رو برای ما بیان میکند که معجزه دلیل صدق نبی نیست، بلکه معجزه برای قهر دشمنان است، برای فروکوفتن آنهاست. معجزات از بحر قهر دشمن است، بوی جنسیت پی دل بردن است. پیامبران اصلا با معجزه آغاز نکردن، مخصوصا در مورد پیامبر اسلام که بارها از قول ابن خلدون برای شما گفتن که ایشان دو معجزه بیشتر نداشت، که قرآن و دیگری ائتلاف بخشیدن میان قبائل متخاصم عرب، که این دومی رو ما کمتر شنیدیم. اصلا از جنس معجزه گویا نمی‌شماریم، بلکه معجزه می‌خوایم امور خارق العاده یا عجیب و غریبی باشد. نه، باز به قول ابن رشد فیلسوف اندلسی، قرآن هم معجزه پیامبر نیست، دلیل پیامبریست. شبیه کتاب طبی که یک طبیب می نویسد، کتاب ریاضی که یک ریاضیدان می نویسد، معجزه اون ریاضیدان نیست، اما نشانه ریاضیدان بودن است. قرآن نشانه و دلیل پیامبر بودن پیامبر است. و یکی دیگه هم اون اعترافی که بین اون قبائل افکند. اما به کتاب ها که شما مراجعه کنید، صدها معجزات عجیب و غریب برای پیامبر نوشتن، همچنین برای امامان. مثلا به اینها اعتنا نکنید، پیامبر برای پیامبری احتیاج به اینها نداشت. بلکه ما میتونیم استدلال کنیم که صدها از این خارق عادات هم اگر بر دست او جاری میشد، اونها نشان صدق او نبود. یعنی منطقا ارتباطی نیست بین اینکه من کارهای خارق العاده کنم و این که من راست میگویم یا دروغ میگویم. این دوتا کاملا از هم حکمشون مجزاست. من میتوانم یک آدم دغلکاری باشم، در این حال کارهای عجیب و غریبی هم بر دست من جاری بشود. اینا هیچ منافاتی با یکدیگر ندارد. پیامبران هم و پیامبر اسلام هم هیچ وقت سخنش رو بر این بنا ننهاد که ببینید من معجزه میکنم، بنابراین به من ایمان بیاورید. بلکه عکس این بود. شما به قرآن که مراجعه کنید، مثلا در سوره فرقان فی المثل و جاهای دیگه، میبینید که یک لیست پیشنهادی این عرب‌ها و مخالفان در مقابل پیامبر نهاده بودن که این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، اصلا تو باید نهر جاری بکنی، باید کاخ داشته باشی، باید چنین چنان، و ملائکه رو بیاری ما ببینیم. قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. خدا میگه به پیامبرش، میگه به اینها برو بگو که مگه من غیر از اینم که یه انسانم؟ خب یه انسانی هستم که پیامبرم شدم، شما چرا چیزای فوق انسانی از من توقع دارید؟ مگه اینجا نمایشگاه است؟ من به شما نمایش بدم؟ تئاتر مگه؟ من آمدم یه سری حرفایی رو دارم برای شما مطرح می کنم، اینا رو بسنجید ببینید منطقی و معقول و پذیرفتنی هست یا نه. یعنی چی که از من معجزه می خواهد؟ این عقلانیت معجزه گرا عقلانیتی است که به درد امروز نمی خوره. و پیامبر که به قول اقبال لاهوری در شکاف بین دنیای قدیم و دنیای جدید قرار گرفته بود، اون عقلانیت رو پشت سر نهاد و با کتاب آغاز کرد و گفت این است نه تنها معجزه من، بلکه دلیل من، نشانه نبوت من. اما خب معجزات زیاد شد. مولانا میگه در جاهای دیگر هم که معجزه شد برای قهر دشمن بود. خب اون رو هم درس گرفته دیگه. وقتی که شما به معجزه موسی مراجعه میکنید، مثلا عصای موسی اژدها میشد. فرض کنیم که رود نیل رو شکافت و رفت، دریای سرخ رو در واقع شکافت و رفت. خب اینا برای قهر دشمن است، یکی برای اینکه ساحران رو بکوبه، یکی هم برای اینکه فرعون رو غرق بکنه. معجزات از بحر قهر دشمن است. اونا دلائل صدق آموزه ها و تعلیمات و تورات موسی نبود، بلکه بوی جنسیت پی دل بردن است. اصلا سخن دلبرنده دلربای یک پیامبر که بوی جنسیت میدهد، یعنی به دل می نشیند، اون بهترین مشوق است و بهترین دلیل است برای اینکه شما به یک پیامبری رو بکنید. درست شبیه اینکه شما پای سخن کسی می نشینید، برای شما معجزه نمی کنه، اما سخنانی میگه که وجدان شما، عقل شما، قلب شما رو راضی میکنه، نرم میکنه و آماده پذیرفتن میکنه، به دل شما مینشیند. این که معجزه چنین نقشی داره، این یکی از تعلیمات جناب امام ابوحامد غزالی است. مولانا هم به خوبی اون رو پرورانده. در اینجا هم میبینید دیگه، میگوید که هر نبی اندر این راه درست معجزه بنمود و همراهان بجست. معجزه کرد برای اینکه دفع قهر دشمن بکند و همراهان مفتون اون فتنه‌گران و کسانی که معجزات دروغین داشتن نشوند. گر نباشد یاری دیوارها کی برآید خانه ها و انبارها. دیگه مثال های ساده میزنه، میگه دیوارها سقف ستون با هم همکاری میکنن، یاری میکنن برای اینکه این خونه سرپا بماند. گر نبار هر یکی دیوار اگر باشد جدا، سقف چون باشد معلق در هوا. گر نباشد یاری حبر و قلم کی فتد بر روی کاغذ یا رقم. حبر هم به معنای مرکب است، جوهری است که در قلم میکنند و مینویسند، هم به معنای شخص دانشمند است. احبار شما شنیدید، در قرآن هم آمده، اون شخصی که کعب الاحبار نامیده میشد، که بعضی ها به غلط میگن کعب الاحبار، یعنی صدر و رئیس دانشمندان، که یک دانشمند یهودی بود که مسلمان شده بود در دربار خلافت خلیفه سوم عثمان هم بود، همون که مشهور است که سخنانی میگفت که بعد ابوذر بر او برآشفت و با استخوان شتر به سر او گفت و گفت و یهودی زاده میخوای اسلام رو یاد ما بدی. گر نباشد یاری حبر و قلم کی فتد بر روی کاغذ یا رقم. این حسیری که کسی می گسترد گر نپیوندد به هم بادش برد. تار و پود حدیث حسیر رو باید به هم بدوزند و بپیوندند. حق ز هر جنسی چو زوجین آفرید، پس نتایج شد جمعیت پدید. خب این زوجین آفریدن هم مصلحتی داشت، برای اینکه نتیجه بدهد، نتیجه یعنی فرزند. او بگفت و او بگفت، این گفت و اون گفت و نقطه. از اهتزاز بحثشان شد اندر این معنا دراز. از اهتزاز این از فرض هیجان، بحثشون طولانی شد که من، یعنی من مولانا، نمیخوام دیگه سخن رو به درازا بکشم، پس مثنوی را چابک و دلخواه کن، ماجرا را موجز و کوتاه کن. گفتگوها رو نمیخوام اینجا همش رو ذکر بکنم. چابک کلمه ترکیست و همون کلمه سبک است که ما در فارسی میگیم. سبک رو یعنی چابک رو، سبکتر رو، چرا در مول مولی. خب تا اینجا داستانی که مولانا ساخته و گفتگوی رو و دیالوگی رو که بین اون صیاد راهب نمای زاهد نما و مرغ مفتون بیچاره خام، دیالوگی که در انداخته، خودش کوتاه میکند. در میان مرغ و صیاد ای عجب بس شکال افتاد، شکال این اشکال، بس شکال افتاد و شد نزدیک شب. مرغ را چون دیده بر گندم فتاد، نفس او بی طاقت آمد در گشاد. به اینجا که رسیدیم، جناب مرغ که تا این موقع ظاهراً بی توجه بود به دامی که اون صیاد گسترده و دانه ها و گندم هایی که در آن ریخته، ناگهان در میان بحث چشمش به اون دانه ها افتاد. بعد از آن گفتش که گندم آن کیست؟ گفتم آنت از یتیم بیوسیست. مولانا در اینجا یک تعریضی به فقیهان هم میکنه. قبلا برای شما گفته بودم که مولانا با این که رأی ویژه‌ای در فقه داشت و بسیار از احکام فقه رو برای اونها قداست قائل نبود، گفت برای فصل خصومت است و برای فیصله دادن به نزاع هاست، برای معین کردن تکلیف است که وقتی نزاعی شد بگوییم که تو این مقدار سهم داری و اون دیگری این مقدار، و به این ترتیب خصمین رو از هم جدا کنیم. این چنین بود، اما هیچ وقت با فقیهان چالش نکرد و اونها در نیفتاد. قدرت اونها رو خوب میدونست و میدونست که از این طریق امر او پیش نمی رود، بهتر است که خیشتن رو به سلامت از این طوفان عبور بدهد. در داستانهای که مربوط به مولاناست و در مناقب العارفین آمده این است که فقیهان در یکی دو مسئله با او چالش داشتند و یکی از اونها سماع کردن بود که خب اکثر فقیهان نمی پسندیدن و ناروا و ناجایز می دانستن و اسباب موسیقی داشتن و موسیقی نواختن و غیره رو ناروا می دانستن. کسی رو فرستادن نزد مولانا که او رو ارشاد کند، نصیحت کند، تحذیر کند. مولانا هم با حاضر جوابی همیشگیش به اون فرستاده گفت خدمت علمای عظام، شما از قول من عرض کنید که من همه دنیا رو به شما وانهاده، از نقیر و قطمیر و مال و زر و سیم و اسب و استر و حشم و خدم و کاخ و قبه و بارگاه و مسند، و از تمام دنیا همین یک رباب رو انتخاب کردم، اگر میفرمایید تا این رو هم تقدیم شما میکنم. و اون فرستاده شرمنده از پیش مولانا رفت و فقیهان دانستن که با مرد زیرکی رو برو هستن. در این حال خود مولانا هم فقیه بود، مفتی بود، فتوا می نوشت، مرد عوامی نبود که بتوانند به راحتی آستین او را، مچ او را بگیرن، او رو به حال خود نهادن. در زمینه فقهیات مولانا آرای خودش رو داشت، متعلق به مکتب حنفی بود و براش حتی در احوال مولانا نوشتن که در مدرسه‌ای، حتی پس از دیدار با شمس در مدرسه‌ای رفت آمد داشت و به مدرسه‌ای که متعلق به سازمان اوقاف بود به اصطلاح، و حتی به متصدیان اون سازمان گفته بود که برای اینکه حقوقی که به من میدهید، مستمری که میدهید حلال باشه، لطفاً سوالات و استفتاءات رو پیش من بفرستید که من جواب این استفتاها رو بدهم که این نان حلال باشه. پس مشتغل بود به امور فقهی و ذهن آماده و درس خوانده و فرهیخته‌ای هم داشت. با همه احوال رعای ویژه خودش رو داشت و با فقیهان چنان که گفتم چالش نمی‌کرد، اما گاهی تعریض‌های به اینا می‌کرد، تعریض‌های می‌کرد که در اون قصه‌ای که در دفتر دوم داره، من اگر با عقل و با امکانمی همچو شیخان بر سر دکانمی، اشاره میکنه، میگه این شیخ‌ها، این فقها دکان باز کردن و دکان پر آب و نانی، پر رونقی، من هم اگر عقل معیشت و عقل دنیوی داشتم، من اگر با عقل و با امکانمی، در اون صورت چیکار میکردم؟ منم دکانی داشتم همچو شیخان بر سر دکانمی. این تعریض‌ها رو اینجا و اونجا با زیرکی تمام می‌کند، ولی فراتر از اینها نمی‌ره. یکیش هم همینجاست. در حقیقت می‌خواد بگه که اون صیاد، اون شکارچی فقیه هم بود و بر همه خدعه‌های خودش، خدعه‌های فقهی رو هم افزوده بود. وقتی که مرغ از او پرسید که خب این گندم مال کیست، گفت امانت از یتیم بی‌وسی است. معلوم بود که میدونه که وقتی که یک یتیمی که وصی نداره، این به اصطلاح مطابق احکام حسبه که در فقه هست، اموالش میرود نزد حاکم شرع. گفت گویی که من حاکم شرعم، فقیهم، و این مال بی صاحبی است که از آن یک یتیم است، یتیمی که صغیر است و ولی ندارد، لذا ولایتش با حاکم شرع است، این مال اوست. خب مال ایتام است، امانت پیش من، زان که پندارند ما را مؤتمن، ما را امین خود می دانند. منظور این استش که اینها گاهی در امانت هم خیانت می کردن. در اون شعر عربی هست که اون شاعر میگه این قازینا لأعما او تراهو یتعاما سرق الایده که انل ایده اموال الیتاما، میگه عید بود ولی جناب قاضی اعلام نکرده بود که روز عید است، عید فطر. شاعر میگوید که این قاضی ما یا کوره یا خودشو به کوری زده، عید رو هم دزدیده، مثل اینکه عیدم اموال یتیمانه که میخوره و میدزده، عیدم از ما دزدیده. سرقل عیده که انل عیده اموال یتاما. شعر دیگری حافظ داره که فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. ببینید فقیهان رو مال اوقاف خار میدونستن، نه که اموال اوقافی در اختیار حاکم شرع و فقیهان بود. میگه در حال مستی جناب فقیه، با همه این که مست بود، اولا این صفت مستی رو براش اثبات میکنه، میگه مست بود در حال مستی ولی یه فتوای درست داد. گفت می حرامه اما حرامتر از مال اوقاف خوردن نیست. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به ز مال اوقاف است. اینجا هم با یه چنین کسی رو بروی. گفت مال ایتام است امانت پیش من، زان که پندارند ما را مؤتمن. گفت مرغ گفت من مضطرم و مجروح حال، هست مردار این زمان بر من حلال. خب حیله شرعی دیگه. خب مردار حلاله، در قرآن هم هستش که فمن اضطر فی مخمصه غیر باغ ولا عاد فلا جناح علیه. هر کس که مضطر باشد و این اضطرارش از راه بغی و تعدی و طغیان نباشد، بر او حرجی نیست و باکی نیست از این که از گوشت مردار استفاده بکند. این هم گفت که من در حال اضطرارم، مجروح حالم و این مال یتیم خوردن مثل مردار خوردنه، ولی باشه و این مردارم شو باشه الان برای من حلاله. این به دستوری، به دستوری یعنی به رخصت، به رخصت شرع. این به دستوری از این گندم خورم، ای امین و پارسا و محترم. با طعنه ای جناب فقیهی که امینی پارسایی محترمی، من هم چیزای حالیم میشه، میدونم که میت خوردن حلاله، مردار خوردن حلاله، در حال اضطرار از ضرورات و تبیح المحظورات، اضطرار ممنوعها رو مجاز میکنن، منم در همین حالتم. گفت مفتی ضرورت هم توی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. خودت میدونی، خودت داری برای خودت اثبات اضطرار میکنی، ولی یادت باشه اگر بی ضرورت بخوری مجرم میشی، ور ضرورت هست هم پرهیز به، ور خوری باری زمان آن بده. گفت که حتی در حال ضرورت هم بهتر از شخص خویشتنداری بکنه، ولی حالا اگر میخوای بخوری باید ضامنی، زمانشو باید بده، یعنی باید وقتی که از اضطرار بیرون اومدی بیای و مال یتیم رو به جای خودش برگردونی. خب این گفتگوها بین اینها در گرفت، گفتگوهای فقیهانه ای بود و مولانا مخصوصا این گفتگو رو سامان داده است برای اینکه بگوید که چگونه میشه از حیله های شرعی استفاده کرد برای خوردن مال مردم. متاسفانه شیوه ایست که ما خیلی جاها دیده ایم و میبینیم که چگونه اسمی روی چیزی میگذارند و اون رو برای خودشون حلال میکنند. اگر به نوشته های مرحوم ده خدا و طنز های بسیار قوی او مراجعه کنید، خواهید دید که چند تا از طنز های بسیار قویش همین حکایت از همین داره که چگونه کسی و مثلا یک روحانی که به فقه هم وارده، او رو مثلا از همین حیله ها میکنه. یه داستان خیلی قشنگی داره که گویا گربه که خب حرام گوشت آمده بود منزل یک آخوندی و این دنبالش دوید و فرار کرد و اینم دوید و دوید و انقدر رفت که از آبادی دور شد و گربه هم دور شد و بعد این گربه رو اونجا گرفت و یک دو روز اونجا موند و در کنار گربه و بعدم گفت که خب دیگه من الان مضطرم، در حال گرسنگی به سر میبرم و دور از آبادی هم، دور از شهرم، هیچ راهی وجود نداره جز این که این گربه رو بکشم و بخورم و این کار رو کرد، یعنی حلالش کرد. خلاص گفت مفتی ضرورت هم توی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. ور ضرورت هست هم پرهیز به، ور خوری باری زمان آن بده. مرغ بس در خود فرو رفتان زمان، توسنش سر بستد از جذب انان. توسن او یعنی اسب سرکش او از انان سرکشی، یعنی اون زمامی رو که بر گردن او بود اون رو پاره کرد، یعنی سرکشی رو آغاز کرد و به فرمان راکب نبود و گندم رو خورد. بالاخره توسنی کرد، سرکشی کرد. چون بخورد اون گندم اندر فخ بماند. فخ کلمه عربی است یعنی دام. چون بخورد اون گندم اندر فخ بماند، چند او یاسین و الانعام خواند. شروع کرد به خوندن سوره یاسین، سوره الانعام، این اون را بر حسب مثال گفته مولانا و برای اینکه وزن شعر رو پر کنه. هر سوره دیگری رو هم میتوانست اینجا بگوید. من فقط اینجا اشاره کنم بیشتر ثوابهایی که برای سوره های قرآن آمده از کسی است به نام ابی بن کعب، و چنان که مفسران نوشتن اکثر آنها هم ساختگی است، یعنی هیچ اعتمادی نیست بر آنها که میگوین این سوره رو بخونید برای اینکه فقیر نشید، اون سوره رو بخونید برای اینکه کامروا بشید، همینطور اونم بدون توجه به معنا. بعد هم خب سوره ها که مثل سوره یاسین، سوره الانعام که یک موضوع که ندارن، هر آیه‌ای در موضوعی است. سوره های مکی و سوره های کوچک مثل سوره فلق که پناه بردن به خداوند است از شروع، یا سوره توحید که سوره اخلاص است و بیان باور توحیدی آدمی است، اینا خب خیلی بجاست، اونم مشروط به اینکه با توجه به معنا خونده بشه. اما سوره های رو همینطور لغلقه زبان خواندن و بدون توجه به معنا، و اونم سوره هایی که در 10-50 موضوع سخن گفته است، و بعد اینکه اینا خواصی دارند و خواصشون این است و آن است و اینها رو خیلی باید به دیده تردید بنگرید. چون بخورد اون گندم اندر فخ بماند، چند او یاسین و الانعام خواند. مولانا اضافه می کند بعد درماندن چه افسوس و چه آه، پیش از آن بایست این دود سیاه. بعدش دیگه چه فایده داره؟ مثال مشهوری بین خودمون، علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد، بلا ندیده دعا را شروع باید کرد. بعد درماندن چه افسوس و چه آه، پیش از آن بایست این دود سیاه، یعنی دود سیاه که از دل برمیخیزه و میاد بیرون، جلوتر از او باید دلت سوخته باشه و دودی برخیزد. آن زمان که هرس جنبید و هوس، آن زمان میگو که ای فریاد رس. اون موقع از خدا بخواه که هرس و هوس تو رو فرو بنشاند، و الا بعد از آن دیگه چاره ساز نیست. پیش از آن که دانه بر تو فخ شود، گرمی حرص تو همچون یخ شود. آه و دود و ناله آن دم کار بند، حرص را آواره کن ای هوشمند. کان زمان پیش از خرابی بصره است، بو که بصره وارهد همزان شکست. ضرب المثل است در عربی، قبل از خراب بصره، یعنی پیش از اینکه کار از کار بگذرد. بصره چند بار خراب شد، یه بار از سیل، یکی دو بار حمله این و آن، لذا ضرب المثلی شد در عربی که تا بصره خراب نشده کارت رو بکن. آن زمان پیش از خرابی بصره است، بو که یعنی بود که، شود که، احتمال دارد که بصره وارهد همزان شکست. ابکلی یا باکی یا ساکلی قبل هدم البصره و الموصلی. باکی یعنی ای کسی که میگری، ساکل با سه نقطه یعنی کسی که بر فرزند مرده خود میگرید. یک ضرب المثل هست در عربی، وقتی که میخواد بگن فلان چیز خیلی خنده داره، میگن یز حکو به ثکلا، زن فرزند مرده به این امر میخندد. ثکلا، فکلا مؤنث ساکل مذکر است. ابکلی یا باکی یا ساکلی، ای که میگری بگری بر من. ولی قبل هدم البصره و الموصلی، قبل از خرابی بصره و موصل، قبل از اینکه کار از کار بگذرد. نوح علی قبل موتی و اتفر لا تنوح لی بعد موتی و استبر. نوح فعل امر است، یعنی نوحه کن، ناها ینوح و نوح، نوحه کن بر من قبل موتی، قبل از اینکه بمیرم. و اتفر، اعتفار یعنی خاک بر سر ریختن، استعفار اعتفار یعنی مثل استغفار میمونه ولی این است، نه غین، یعنی خاک، افر یعنی خاک. نوح علی قبل موتی و اتفر، خاک بر سر بریز. لا تنوح لی بعد موتی، بعد از مرگم که دیگه نوح چه فایده داره. و استبر، صبر کن. اونجا مولانا در یک غزلی داره میگه که چو بر قبرم بخواهی بوسه دادن، چو بر سنگم بخواهی بوسه دادم، رخم را بوسه ده اکنون همانیم. چرا میذاری من بمیرم بعد بیای به سنگ قبر من بوسه بدی؟ پیش از خرابی بصره، پیش از اینکه کار از کار بگذرد، بر من نوحه کن، یعنی به فکر من باش. ابکلی قبل صبوری فی النوا، صبور به معنای هلاکت است. در قرآن هم داریم این کلمه رو که وقتی که روز قیامت کافران و گناهکاران وا صبورا میکشن، یعنی میگن وای بر ما، هلاکت از راه رسید. قرآن میگه لا تدعوا اليوم صبورا واحدا ودعوا صبورا كثيرا، یک بار نگید ای وای بر من، هزار بار بگید ای وای بر من. صبور یعنی هلاکت. ابکلی قبل صبوری فی النوا، نوا این هجران، قبل از اینکه من در هجران هلاک شوم بر من بگیری، یعنی من رو به سال خود برسان. بعد طوفان النوا خلل البکا، بعد از اینکه طوفان هجران در رسید، خلل یعنی فرو بگذار، گریه نکن، اون موقع دیگه فایده نداره، طوفان آمده بود من رو برده است. آن زمان که دیو می شد راه زن، آن زمان بایست یاسین خواندن. پیش از آن که شکست گردد کاروان، آن زمان چوبک بزن ای پاسبان. حالا داستان چوبک زدن اون پاسبان رو که بعد از این که دزدان آمده بودند و رخت و اساسه کاروان رو برده بودند، تازه بوق می زد و شیپور می زد و چوبک می زد، یعنی طبل می زد که ای کاروانیان بلند شید که اموالتون رو دزد برد. به این پاسبان بیفکر گفتن که خب چرا ما رو خبر نکردی؟ گفت که برای اینکه اونا خیلی زیاد بودن، من یه نفر بودم، به من شمشیر و قداره نشون دادن، من چیکار کنم؟ حالا که رفتن هر چی دلتون بخواد براتون چوبک میزنم، چون استخدام کرده بودن که اگه دوز میاد به طبل بزنه همه رو بیدار کنم. میگه حالا که رفتن میزنم، اون موقع نمیشد. حکایت اون پاسبان که خاموش کرد، یعنی خاموش ماند تا دزدان رخت تاجران بردن به کلی. بعد از آن هیهای و پاسبانی میکرد. پاسبانی بود در یک کاروان، حارس مال و قماش آن مهان. حارس یعنی کسی که حراست میکند، یعنی همون پاسبان. پاسبان شب خفت و دزد اسباب برد، رخت ها را زیر هر خاکی فشرد، بردند در چاله ها مخفی کردند. روز شد بیدار شد اون کاروان، دید رفته رخت و سیم و اشتران. پاسبان در هیهی و چوبک زدن گرم گشته، هم خود او بود راه زن. اونم داشت چوبک میزد، یعنی بر طبل میزد. چوبک هم چوب کوچکیست که بر طبل میزنن، نه اینکه او راه زن بود، یعنی گویی که او شریک راه زنان بود. نگاه کرده بود، نشسته بود ساکت و تا دزدان ببرن. پس بدو گفتند ای حارس، بگو که چه شد این رخت و این اسباب کو. گفت دزدان آمدند در نقاب، رخت ها بردند از پیشم شتاب، یعنی به شتاب بردند. قوم گفتندش که ای چون تل ریگ، تل ریگ یعنی دارن به او طعنه میزنن، ای تل ریگ، ای تنبلی که سر جات نشستی و تکون نخوردی، پس چه می کردی؟ که ای مردریگ، مردریگ هم باز یک طعنه دیگر است، و مردریگ در اصل معنای میراث است، میراث است. اما مردریگ چون کلمه مرده هم هست روش، لذا به کسی که می گفتن ای مردریگ، یعنی مردشورت رو ببره. پس چه می کردی؟ کی؟ پس تو کی هستی؟ ای مردریک. گفت من یک کس بودم، ایشان گروه، با سلاح و با سلاح و با شجاعت، با شکوه. گفت اگر در جنگ کم بودت امید، نعره بایستی زدن که برجهید. کاروان به او گفت، گفت خیلی خوب نمیتونستی به جنگی، داد میزدی، فریاد میزدی. گفت آن دم کارد بنبودند و تیغ که خموش، ورنه کشی مد میتریم. آن زمان از درس از ترس بستم من دهان، این زمان هیهای و فریاد و فغان. آن زمان بست آن دمم که دم زنم، این زمان چندان که خواهی هی کنم. اون موقع دهنم بند اومد، ولی الان هرچی دلتون میخواد فریاد میزنه. چون که عمرت برد دیو فازهه، یعنی دیو رسواگر، بی نمک باشد اعوذ و فاتحه. با همین احوال میگوید مولانا خب خطا کردی، دیو تو رو فریفت، دوست آمد و اموالت رو برد، اکنون اگر گریه کنی بی نمک. ولی بعد میگه همینم خوب، از این بی نمکتر این که گریه هم نکن. گرچه باشد بی نمک اکنون حنین، حنین یعنی گریه و ناله، گرچه حنین اکنون یعنی پس از اینکه دوست زد و برد، بی نمک است، ولی هست قفلت بی نمکتر زان. یقین، یقین داشته باشه قفلت از این یعنی دیگه بی خیال، بردن نبردن، نه باز تنبهی، توجهی، حنینی، انینی، گریهی، ندامتی. هست قفلت بی نمکتر زان یقین، همچنین هم بی نمک می نال نیز، که ذلیلان را نظر کن ای عزیز، یعنی به درگاه خداوند بنال ولو بی نمک، بگو ای عزیز، ای خداوند نیرومند. عزیز به دو معناست، یکی معنای گرامی که معنای نیرومند است. در قرآن هر جا که به خداوند میگه والله عزیز ذو انتقام، عزیز یعنی نیرومند، یعنی با عزت. ما در فارسی کلمه عزیز رو به معنای گرامی به کار میبریم، معزز. همچنین هم بی نمک مینال نیز، که ذلیلان را نظر کن ای عزیز. این بی نمک نالیدن یعنی کاری رو مقلدانه کردن، جزء تعلیمات مولاناست. مثل نماز، مثال خیلی ساده و روشنش نماز، نمازی رو که شما مقلدانه و بی حال و فقط برای اثبات تکلیف میخونید، مثل همین ناله های بی نمکی است. به قول مولانا او میگه همینم خوبه، برای اینکه با ممارست کم کم با نمک میشه، کم کم حالی پیدا میکنی. بی نمکتر از اونی که نماز نخونی. توجه کردی؟ من دیدم کسانی رو که میگن آقا وقتی که کسی نماز میخونه و هیچ بهره روحی نمیبره، هیچ حظ معنوی نمیبره، حالی نمیکنه، اصلا نمیفهمه چی میگه، چه کلماتی رو ادا میکنه، آخه چرا بخونه؟ نه، اولا که فواید دیگه ای داره، چون سنت به اصطلاح باید در میان مسلمانان جاری بمانه، دیده شود که مسلمانان اعتنا میکنن و در وقت چند پنج وقت چند وقت خودشون رو برای نماز آماده میکنن، یعنی یک اثر اجتماعی داره. حتی از نظر مولانا برای فرد هم اثر داره. اینجا بحثی نیست که اگر بخونه نخونه گناه کرده، صحبت اون نیست، صحبت این استش که کارهای تقلیدی به قول مولانا به تحقیق می انجامد، یعنی چطور می شود رفته رفته باعث محقق شدن اونها میشه. که پریشان نیستی میگو پریشان، از ایشان نیستی میگو از ایشان. در یه جمعی بنشینی که یاد اونها رو میکنن، گرچه که تو از اون جمع نیستی، ولی اونها وقتی یاد معشوق خودشون میکنن، کم کم تو هم به حال میای، کم کم تو هم در دلت رقتی و صفایی حاصل میشه، تو رو به اون سو میکشاند که دیگران میروند و کشیده میشوند. و این اثری است که در جماعت هست، در حالت فردی بسیار کمتر است. اما وقتی که آدمی با جمع است، یه عده جدی هن، من جدی نیستم، یه عده چالاک هن، من سستم، اما چالاکی اونها من سست رو چالاک میکنه، من غیر جدی رو جدی میکنه رفته رفته. مثلا بسیاری از کارهای دنیا همینطوره. باید از افرادی که جدی در آن کارن یاد گرفت، با اونا باید همراه شد. کسانی که همه امور جهان رو مسخره میگیرند و شوخی میگیرند و اینا، که خب نمیتونن درس زندگی به آدمی بدن، نمیتونن راهنمایان خوبی باشن، نمیتونن راه روان و همراهان خوبی باشن، باید اون طایفه دیگر رو دید. اینه که اینجا مولانا میگه که نمک حنین بی نمک، ناله‌ای که دیگه وقتش گذشته. با همه این احوال از ناله نکردن بهتر است. اون ناله کردن نمکی دارد که ناله نکردن ندارد، و این در عبادات علل خصوص، در عشق ورزی علل خصوص جاری است. من در بعضی گفته های دیگر هم آوردم که کاری رو که پیامبر از بالا به پایین کرد، ما از پایین به بالا انجام میده. ایشون ابتدا روحش عبادت کرد، بعد بدنش، بدن او تبعیت از روح او کرد، خم شد، خاضع شد. ما با بدن آغاز میکنیم تا رفته رفته روح ما این خضوع رو یاد بگیره. ممکنه ابتدا روح من خاضع نیست، اما من رکوع میکنم. بله، درست این است که روح من اونقدر خاضع بشه که من بی اختیار خم بشه، ولی این چنین نیست، علل اغلب این چنین نیست، ولی اشکالی نداره. از بدن آغاز میکنیم، از این نقطه پایین تر آغاز میکنیم که برای ما آسان تره. نمی نشینیم که 60 سال بعد حالا روح ما به کجا برسد یا نرسد، نه، از همین پایین شروع میکنیم. همین عمل مقلدانه قول مولانا، همین نماز بی نمک، رفته رفته با نمک خواهد شد، یعنی به ما ذوقی، حالی، نشاطی خواهد داد، ولو یه بار، ولو پنج بار. نه اینکه آدمی در هر بار نماز خوندن منتظر پاره از اتفاقات خیلی بزرگ در روح خودش باشه. همچنین هم بی نمک می نال نیز، که ذلیلان را نظر کنه. ای عزیز، ای خدای عزیز، قادری، نقطه، خدای تو قادری، بیگاه باشد یا بگاه. حالا ما به وقت یا بی وقت میایم به درگاه تو، با حال یا بی حال، ولی تو که قادری، یعنی تو میتونی اینها رو صرف نظر کنی و حرف ما رو بپذیری، خواهش ما رو برآوری. از تو چیزی فوت کی شده ای اله؟ از ما فرصت ها فوت میشوه. گاهی بیگاه به درگاه تو میایم، گاهی بیگاه ناله می کنیم، ولی تو که فرصتی از تو فوت نمی شود. شاه لا تأسوا علی ما فاتکم، کی شود از قدرتش مطلوب گم. شاه یعنی خداوندی که این سخن رو گفته است، این از آیات سوره حدید است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، از مولا علی نقل شده در نهج البلاغه، که فرمودن که من زهد رو یافتم که بین این دو کلمه قرآن است. زهد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اسف نخورید بر چیزی که از دستتان رفت. ولا تفرحوا بما آتاکم، فرحناک نشوید برای چیزی که به دست آوردید. یعنی نه تأسف شدید و نه فرح و طرب شدید، چنین دلبستگی حاصل نکنید به امور. برای اینکه وقتی که به چیزی فرحناک شدید، این معناش این است که فقدان او شما رو بسیار اسفناک خواهد کرد، بسیار غمناک خواهد کرد. خب بپرهیزید، حد نگه دارید. این در امور دنیوی است. یه وقتی یه چیزی از دستتون میره، زیانی میکنید، مالی میرود، عزیزی از دنیا میرود، خب این مقتضای زندگی است، به اندازه غم بخورید. چیزی هم که به دستتون میاد، سود کلانی مثلا میکنید که موقعیت مهمی، چیزی به اندازه دوستش داشته باشید. راه افراط نپیمایید، برای اینکه ممکنه یه روزی از دستتون بره. در باز کلمات مولا علی هست، حالا نزدیک به این معنا، میگه احبب حبیبک هومن هونن ما، عسى ان یبغضک یوما ما، ابغض بغیضک عدوک هونن ما، عسى ان یحبک یوما ما. دوستت رو به اندازه دوست بدار، یعنی خیلی افراط نکن در دوستی، چرا؟ ممکنی یه روز دشمنت بشه. و ابغض عدوک بغضا ما، دشمنت رو هم به اندازه دشمن بدار، با او دشمنی کن، ممکن یه روزی دوستت باشه. اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. این دقیقا ترجمه این کلامی بود که از مولا علی خود. فوق العاده است این. البته عاشقی یک حکایت دیگر است، من اونا ما الان دارم عاقلی رو با اینجا بیان میکنم. زندگی عاقلانه این چنین است که این حدود رو باید نگه داشت، اندازه ها رو باید مراعات کرد و در مورد یافته ها و درآمد ها و از دست دادن ها و به دست آوردن ها باید چنان بود. زاهد این است، مولا علی گفت. زاهد کسی نیست که ترک دنیا کرده، بلکه دلبستگی شدید نداره. همین لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خداوندی که گفته که بر چیزی که فوت شود از شما تأسف نخورید، خودش که دیگه چیزی ازش فوت نمی شود، یعنی او فرصتی از او فوت نمی شود. لذا تو نگاه نکن که وقت است یا بی وقت است، گاه است یا بیگاه است، می توانی به درگاه این خداوند بروی. چند بیت دیگر هم بخوانیم که حسن ختام این بحث امروز ما باشه. حواله کردن مرغ گرفتاری خود را در دام به فعل و مکر و زرق زاهد، زرق یعنی ریاکاری، و خدعه و جواب زاهد مرغ را. اینجا مولوی اساساً از داستان خارج میشه، یک دو بیت میگه بعد به طور کامل وارد احوال خودش میشه، یعنی قصه رو رها میکنه. یکی از اون موارد است که به قول مرحوم همایی یک دفعه گویی مولوی عبا رو به سرش کشیده، یا مثل یک شناگر ماهر و قهار یک مرتبه قوری کرده و قوسی و در عمق دریا رفته، به کسی کاری نداره و اونجا دیگه داره احوال خودش رو بیان میکنه و چقدر هم شیرین، چقدر هم بلیغ بیان میکنه. ابتدا ببینید که مرغ وقتی که در دام افتاد با خودش گفت این سزای او بود که فسون زاهدان را بشنود. گفت بله حق من که افسون و خدعه تو رو باور کردم بایدم در این دام میفتادم. گفت زاهد نه، گفت نه این نبود، بلکه سزای اون نشاف کو خورد مال یتیمان از گزاف. نشاف یعنی نشاف، نشاف رو تخفیف میخوریم، نشاف یعنی آدم دیوانه و دغل. گفت زاهد نه، گفت نه به من ربطی نداره، سزای اون نشاف، اون کسی که اون دیوانهی که مال یتیمان رو از گزاف میخوره. بعد از آن اون مرغ نوحگری آغاز کرد که فخ و صیاد لرزان شد زده. این مرغ حالا دیگه خود مولا هست دیگه، از این بعد دیگه داستان اصلا چهره دیگری و صورت و ماده دیگری پیدا میکنه. اصلا مولانا رو تو این ابیات، این 20-30 تا بیت بعد از این شعبت ببینید و بشناسید. از اولین تعبیر زیبایی که اینجا مولانا به کار میبره و در دیوان شمسم داره بحث تناقضهای دل. ناله رو اینجوری شروع کرد: از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست، زیر دست تو سرم را راحتی است، دست تو در شکر بخشی آیتی است، سایه خود از سر من برمدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. اینا حرفای مرغ نیست، مرغ با اون صیاد چه جای این چنین سخن گفتن است. مولوی یک مرتبه یاد خود رو مرتبه به یاد خود افتاده که در کدام دام؟ در دام عشق افتاد، در دام هجران افتاد. شمسی نیست دقیقا، بلکه بالاتر از او داره میبینه که کشتی عمر به گل مینشینه، پایان عمر، پایان قریب الوقوع عمر داره حدس میزنه. شاید یک دو سال بعد از این ابیات مولانا از دنیا رفت. همه اینها رو به چشم خودش، این دل پر تناقض. تناقض یعنی کشمکش، یعنی گاهی به این سو می روم، گاهی به اون سو می روم، احوال مختلف دارم، قبض دارم، بس دارم. این تعبیر تناقض رو در دل و مولانا در دیوان شمس هم داره. واقعا در یک غزل قصیده‌ای که گفته اند و نوشتن که گویا اولین غزلی است که مولانا سروده که میگه آه از آن رخسار برقنداز خوش مه پاره ای زلزله است از عشق او بس جان هر آواره ای. در پایان این غزل میگوید شمس تبریزی تناقض چیست در احوال دل، گه اسیر عشق باشد گه ز عشق آواره. تناقض در احوال دل یکی از فضیلت های قلب است. اصلا قلب یعنی منقلب می شود، متقلب می شود، به این سو و به اون سو می غلطد. کسی که احوالش یکسانه دل نداره، دل نداره. دل یعنی دگرگونی احوال، یعنی آدمی در معرض جریان های چالاک روحی قرار می گیره، هست طوفان های روح، صد چنان که اون طوفان نوح به قول مولانا، طوفان های روحی که صد برابر طوفان های نوحی، این تناقض در دل می آفرینه. یعنی منهای مختلف پیدا می کنه شخص. زند و هزاران من و ما، ای عجبا من چه منم. گوش بده عربدرا، دست منه بر دهنم. خود مولانا احساس میکرد هر لحظه یک من دیگر. این همون مفهوم بیقراری، همون که در اون غزل میگه طالب بیقرار شد تا که قرار آید. از بیقراری فرار نکن. این بیقراری همون قرار است که تو باید میخوای داشته باشی. یعنی همینه قرار داشتن، یک جا موندن، یعنی سنگ واره شدن، یعنی جماد شدن. از تناقضهای دل پشتم شکست. آدمی، البته همه دلهای ما معرض این وزیدن این طوفانهای شدید است، اما خیلی ها نکه حساسیت لازم رو ندارن، گیرنده های کافی ندارن، اصلا درک نمی کنن که در جانش و چه خبر. درست شبیه که مثلا ما در مغز اون الان مغز هر کدوم جهش ها و الکترونی چه خبره، چه محشر. خب ما که میتونیم بریم اتفاقا میفته در احوال روحی ما هم همینطور. اما یه عاشقی که جانش قول مولانا از لطافت‌های عشق نازک شده است، سخت نازک گشت جانم از لطافت‌های عشق، دل نخواهم جان نخواهم، آن من کو آن من. چنین کسی از فرط حساس عقربه های وجودش همینطوری سرگردان و مجنونوار به این برانور نشون میده. این دفعه جریان الکتریکی از این سوز از اون سوز کم شد، زیاد شد. با ویلاست از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سرم جانا بیا میمال دست، زیر دست تو سرم را راحتیست، دست تو در شکر بخشی آیتیست. سایه خود از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرارم. خوابها بیزار شد از چشم من، در غمت ای رشک سر و یاسمن. گر نیم لایق چه باشد گر دمی ناسزایی را بپرسی در غمی. ناسزایی نی نالایق، اگر لایق نیستم اشکالی نداره که تو احوال یک انسان نالایق رو هم بپرسی. خطاب خود معشوق است، به خداوند است و بیقراری، بیقراری در هجران اوست. مر آدم را خود چه استحقاق بود، که بر او لطفت چنین درها گشود. از تمهای اصلی کلامی عرفانی مولاناست. همیشه میگوید که خلقت منوط به استحقاق نبوده است. برای اینکه قبل از اینکه ما به دنیا بیایم ما چیزی نبودیم که استحقاقی و حقوقی داشته باشیم. لذا هر چی را که به ما دادن و من جمله وجودی که به ما دادن بدون استحقاق بود. مر آدم را من نیست چه استحقاقی داشتم که تو من را نیست کردی. مر آدم را خود چه استحقاق بود، که بر او لطفت چنین درها گشود. خاک گرگین را کرم آسیب کرد، ده گوهر از نور حس در جیب کرد. کرم تو آسیب کرد، یعنی برخورد کرد. با چی؟ با خاک گرگین، یعنی خاکی که اصناف کثافت ها مبتلاست و آلوده است. این خاک گرگین رو کرم تو آمد با او برخورد کرد. کرم تو نه عدل تو، چون عدل دادن استحقاق هاست، ولی اینجا بدون استحقاق خدا داره میبخشه. پس کرم او آمده است سراغ خاک و چیکار کرده؟ ده گوهر از نور حس ترجیب کرد، یعنی ده تا حس به او بخشید. منظورش پنج حس نهان است و پنج حس عیان، پنج حس ظاهر و پنج نهان که بشر شد نطفه مردار از آن. نطفه مردار، نطفه‌ای که زنده نبود، حالا البته از نظر گذشتگان امروز که میگن خب اسپرم ها زنده هن هرچی میخواد باشه، این نطفه مردار با پنج حس باطنی و ظاهری، یعنی ده حس که خدا به او بخشید، این بشر شد، آدمی شد. این آدمی که هیچی نداشت، استحقاق هیچ هم نداشت. پنج حس ظاهر و پنج نهان که بشر شد نطفه مردار از آن. توبه بی توفیقت ای نور بلند، چیست جز بر ریش توبه ریش خند. سبلتان توبه یک یک برکنی، توبه سایست و شب تو ماه روشنی. ای ز تو ویران دکان و منزلم، چون ننالم چون بیفشاری دلم. چون گریزم زن که بی تو زنده نیست، بی خداوندیت بود بنده نیست. جان من بستان تو ای جان را اصول، زن که بی تو گشتم از جان ملول. عاشقم من بر فن دیوانگی، سیرم از فرهنگ و از فرزانگی. چون بدرد شرم گویم راز فاش، چند از این صبر و زهیر و ارتعاش. در حیا پنهان شدم همچون سجاف، ناگهان بجهم ز زیر این لحاف. ای رفیقم راه ها را بست یار، آهوی لنگی او شیر شکار. جز که تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نر خونخواره ای. او ندارد خواب و خور چون آفتاب، روح ها را می کند بی خورد و خواب. که بیا من باش یا هم خوی من، تا ببینی در تجلی روی من. من شما را با گرمای این ابیات می گذارم تا نوبت آتی که سخنهای گفتنی بسیار در این باره داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای دکتر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من یه سوالی در مورد زندگی مولانا در رابطه با کودکیش داشتم. آقای دکتر زرینکوب در کتاب پله پله تا ملاقات خدا، اونجا در صفحه 18 تا 24 در رابطه با اولین وحی که یا اولین شهودی که مولانا در سن 6 سالگی داشته، شبیه معراج بوده که در پشت بان با بچه ها بازی میکرده که ناگهان جلوی بچه ها غیب میشه برای چند دقیقه و دوباره ظاهر میشه و مولانا میگه که جماعتی از سبز قبایان من رو از میان شما برگرفت و به گرد افلاک گردانیدن. و 7 سالگی وحیای بعدی یا شهودای بعدی برای مولانا اتفاق میفته و خود مولانا میگه که من دیگه هیچ موقع اون شبه معراجی که در 6 سالگی داشتم برام اتفاق نیفتاد. من سوالم این هستش که آیا میشه اینجوری فکر کرد که پیامبرم که داشته با بدن جسمیش بوده یا نه؟ یه همچین استنباطی رو میشه کرد یا سوالم دقیقا به این رابطه هستش. خیلی ممنون، متشکرم.
ببینید، البته قصه معراج پیامبر خوب قصه دشواری است، یعنی تحلیلش، ولی او رو همراه و همبسته کردن با قصه که از مولانا نقل شده یا درباره او نقل شده کار رو پیچیده تر میکنه. این قصه که مرحوم خود زرینکوب هم این رو با احتمال هم گفته گفتند و این طوری است، گفتند. این قصه به نظر من هیچ حقیقت هم نداره و از همون کرامات تراشی هاییست که خب بعدها هم صورت گرفته. ما شبیه این قصه رو در باب پیامبر اسلام داریم، در اونجا هم همین تردید هست. خب قصه است که از پیامبر علیه السلام نقل شده، ایشون گفتن که بچه بودم به کوچه داشتم میرفت، این نفر دو نفر به من رسیدند و مرا گرفتند و خوابوندن و سینه منو شکافتند و قلب من رو بیرون بردن، یک تشتی پر از برف اونجا بود، این قلب من رو شستند با این برف و آب خنک و بعد دوباره تمیزش کردن، دوباره گذاشتن تو سینه من و رفتن. باره از مفسران نوشتن که این روایت مخدوش و مجعولی است. اتفاقا مرحوم آقای طباطبایی درست عکس این رو نوشته و گفته نه، این یکی از همون نوع تجربه های روحی پیامبر بوده، نه اینکه سینه ایشون رو بشکافن یا این قلب رو بیرون بیاورن، ولی چنین چیزی رو دیده و رؤیت کرده. یعنی ایشون حتی در اونجا هم نگفته که این واقعا اتفاق افتاد و به طور فیزیکی یک حادثه برای پیامبر رخ داد، ولی در این حال تصدیق کرده است که میتواند چنین چیزی رخ بدهد و در حالت رؤیا و مکاشفه چنین مصور شود. در مورد مولانا، اینکه سبزپوشان آمدند و مرا بردند و بعد برگرداندند و بچه ها گفتند که آره هم بازی ما بود و بعد ما دیدیم چند لحظه نیست و برگشت، گمان ندارم اینها سخنان صحیحی باشه، یعنی حکایت موثقی باشه. به فرضم باشه با قصه معراج پیامبر اصلا قابل مقایسه نیست، چون در خود معراج پیامبر هم بحث بسیار زیاده. بله، کسانی در اون مورد هم گفتن، این اکثریت گفتن که معراج جسمانی بوده، ولی معراج جسمانی خب هم مشکلات داره با علم امروز، هم مشکلات داشته با علم دیروز. طبیعت شناسی گذشتگان هم این رو بر نمیتافته، طبیعت شناسی و فیزیک جدید هم بر نمیتابد، و به همین سبب هم پاره از آگاهان و دانایان بران شده اند که این معراج معراج عقلی بوده است، به تعبیر ابن سینا. یک رساله معراجیه داره، البته منسوب به ابن سیناست، و در این رساله معراجیه معراج پیامبر را عقلی و فکری میداند نه بدنی. معراج بدنی واقعا فضیلتی نداره، شأنیتی نداره، مگر اینکه یک کسی افتخار کنه به اینکه میتواند مثلا جاذبه زمین رو زیر پا بگذاره و به افلاک برود. بعد هم این کار علاوه بر اینکه خب به لحاظ شدنی بودن فوق العاده نامحتمل است، فضیلتی هم نیست کسی این کار رو بکنه، حالا پیامبر باشه یا غیر پیامبر. امروز هم که خب ما میکنیم، یعنی میکنند دانشمندان به کمک تکنولوژی. بعدم اون چیزایی رو که پیامبر دیده، یعنی وقتی از معراج برگشته گفته من دیدم گناهکاران اینطوری، دیدم دیگران اونطوری، اینا که تو افلاک نیست که مثلا ایشون بره کره مریخ، بره تو کره زهره، بره مشتری، مگه اونجا چه خبره؟ مگه بهشت خدا اونجاست؟ مگه جهنم خدا اونجاست که پیامبر رفته اونجا بهشت رو دیده، انبیا رو دیده، همه پیامبران توی کرات بالای سر ما هستن. ولی زاب وقتی که ایشون برگشته و این گزارش ها رو داده که من در اونجا چنین کردم، چنان دیدم فلان، اینا قاعدتا مربوط به یه عالم دیگری است، عالمی که در با جهان ماده هیچ سازشی ندارد و باید معنای دیگری برای قصه معراج در نظر گیره.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتاتون. من سوالی که دارم یکی اینه که همینطوری یه موقعهایی مولوی میزنه تو این در که مثلا ما لیاقتش نداشتیم و نمیدونم اینا، از اون با اون چیز که مطرح میکنه که مثلا ما خیلی چه میدونم به خدا مربوطیم و یا نمیدونم میتونم فوق جمادات و نمیدونم اینا بشم و اینها، در تضاد. آیا واقعا ما، یعنی با توجه به همون چیزایی که میگین که خودمون باید یه قابلیتی، یعنی ما قسمتی از وجودی، ما یه قسمتی، یعنی یه چیزی از خدا گرفته باشیم و خدا خلاصه یه جورایی اون اختیار در ما وجود داره، حالا درسته که از خدا به وجود اومده ولی خودش هم، من نمیفهمم این فاصله رو چه جوری دقیقا میخواییم بذاریم. اگه واقعا ما یه جورایی چیز خداییم، خب هستیم دیگه، لیاقت هم داشتیم دیگه، یعنی اینا یه کمی برام نمیفهمم فرق این دوتا رو چی هستش. یه سوال دیگه هم که ببخشید دوتا میکنم اینه که اون اولش که مولوی در مورد همین شجاعت و ایمان مطرح کردن که آدم باید ریسک بکنه یا شجاعت داشته باشه و اینها، من خیلی مفهومش رو نمیفهمم توی ایمان ما دقیقا. مثلا وقتی که شما یه شرکت میزنین، خب ریسک میکنین، تمام سرمایه‌تون رو میذارین مثلا تمام مثلا ممکنه بدبخشی ناخرش نمیدونم اینا، ولی در مورد ایمان خیلی نمیفهم. یعنی اون قسمتش که آدم تسلیم میشه رو میفهمم، ولی واقعا خیلی چیز آدم از دست نمیده. یعنی خیلی نمیفهم چه چیزی رو آدم داره ریسک میکنه این وسط که
ولی سوال اولتون من خیلی متوجه نشدم، شما ممکنه یه با یه جمله دو جمله دقیق تر بگید که اون سوال آقا اولیتون چی بود؟
ببخشید من همین سوالی که دارم اینه که من احساس میکنم اگه واقعا یه بخشی از خدا هستیم لیاقت هم داریم. یعنی اینطوری نیستش که ما، این یه جوری فاصله است بین ما و خدا، یعنی که خدا یه چیزی که لیاقت نداشته رو حالا برداشته به وجود آورده، ولی ما در واقع اگه واقعا به خدا مرتبطیم اون لیاقت هم تومون بوده، حالا بخشی از خدا. حالا یعنی منظورم اینه که اینجوری هم نیستش که حالا هیچی بودیم دیگه، یه چیزی هستیم. حالا نمیفهمم که یعنی با قسمت اتحادی که با خدا برقرار میکنیم احساس میکنم نمیخونه. حالا بالاخره ما عدم که نبودیم، که ما یه چیزی هستیم. یعنی یه جوری احساس میکنم بیشتر اون مفهوم جدایی رو داره که یه خالقی هست حالا ما رو به وجود آورد، تا اینکه مثلا ما هم بخشی از خداییم.
ببینید ما قبل از اینکه خب هست بشیم که خب هست نبودیه، یعنی شما این رو دارید ایراد میگیرید، یعنی اینکه ما همیشه
بله من فکر کنم یه جوری باید ما بوده باشیم. یعنی همون بله. چیزی که میگین وقتی یه چیز به وجود اومد از ازل هست تا ابد، خب ما همینطور بودیم دیگه.
بله ببینید به وجود اومدن معناشی نیستش که از عدم، یعنی این حالا اینطوری بگیم که این وجود مراتب داره. وقتی که شما در این مرتبه هستید از مرتبه دیگر وجود غائبید، اون غیبت شما از مرتبه دیگر وجود است که نامش عدم نهاده میشه. درسته ما معدوم محض نبودیم، هیچ چیزی معدوم محض نبوده. خود مولوی در جای دیگه میگه که حقز ایجاد جهان افزون نشد، هرچه اول آن نبود اکنون نشد. با خلق جهان بر خدا چیزی افزوده نشده است، همه چیز بوده چون در خدا بوده. همطور که شما میگید، منتها اصطلاحی که گاهی فیلسوفان به کار میبرن لف و نشر یا اجمال و تفصیل، از اجمال از این سربسته بودن بیرون میاد و باز میشه، تفصیل پیدا میکنه. بنابراین باز اگر بخوام فیلسوفانه تر سخن بگیم، اونطوری که فلاسفه میگن، ما در دل علل خودمون بودیم، چون علت همیشه واجد معلول است. اینی که میگه معلول رو خلق میکنه یا معلول از علت صادر میشه، معناش هم یعنی واقعا علت واجد معلوله. وقت این معلول گاهی حالت خفی داره، گاهی هم حالت آشکار داره، بدون اینکه هیچگاه معلول از علت جدا باشه. به این معناست که بحث خلق مطرح میشه. البته کسانی بودن از متکلمین که اینها معتقد بودن که نه، واقعا جهان مسبوق به عدم است، یعنی یک نیستی، یک ظلمتی بوده که هیچی در او نبوده و بعدا خلقتی صورت گرفته. فیلسوفان خب این حرف رو نمیتونن بپذیرن به دلایل مختلف، لذا خلقت رو عبارت میدونن از اجمال و تفصیل، از اینکه چیزی که در دل علت بوده آشکار بشود. اصلا بحث خلق فیلسوفان مطرح نمی کنن، بحث ظهور مطرح می کنن. میگن چیزی که پنهان بوده آشکار می شود، پنهان در دل علل خودش بوده. پس مطلب از این قراره. اما ما حالا هر جوری که این بحث عدم رو تحلیل کنیم، به غیبت برگردانیم یا چیز دیگری، به هر حال هیچ موجودی هیچی از خودش نداره، همه رو به او داده اند. هر چی میخواد باشه، از سنگ گرفته تا به ملائکه و به ارواح قادسه و عقول قادسه و نمیدونم قواهر اعلان و ادنین و نمیدونم همه اینایی که حکما گفتن، هیچکی از خودش هیچ موجودی چیزی نداشته، همه به او اعطا شده، افاضه شده. بنابراین خلقت حق مسبوق به قابلیت نبوده است. این یکی. دوم این که باز وقتی که ما میگیم موجودات مسبوق به عدمند، معنیشی نیستش که نبودن قبلا، معنیشی نیستش که وجود ممکن دارد، و ممکن الوجود یعنی اونی که میتواند باشد و میتواند نباشد. یعنی نیستی در کنه وجود او رخنه کرده است، این موجود سرپا نیست و لنگه، باید سرپا نگهش دارن. این به معنای مسبوقیت بعد هم است. پس دو معنا داریم، یکی این که غائب است از رتبه های دیگر وجود، و دیگری این که به خودی خود وجود ندارد، بلکه این وجود رو باید به او اعطا و افاضه بکنن. خب حالا این بحث سوال دومتون فراموش شد، این اولی در مفصل شد.
همون شجاعت و ریسکی که آدم
ریسک. ببینید این که میگید که کسی که ایمان میاره ریسکی نمی کنه، چرا؟ زندگیش رو ریسک میکنه، زندگیش رو ریسک میکنه، یعنی همه چیز خودش رو میده. وقتی که دلش رو به کسی میده، به جایی میبخشه و انتظار پاداش هم نداره. قماربازی دیگه، همون شعری که همیشه از مولانا میخوانده، این کنه کن قماربازی که به باخت آنچه بودش. میبازه واقعا، به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. منتها این ریسک درجه داره، بعضی ریسک های کمتری میکنن، بعضی ریسک های بزرگی میکنن. و کسی مثل مولوی میگفت من ریسک کردم، خیلی هم بهره بردم، اما در این حال انتظارم نداشت دیگران ریسک بردن. کار دشواری است، شرکت در قمارهایی است که نه که نتیجش نامعلومه، عقلا نمیتونن تو این قمارها چون که باید شاید پا بگذارن.
استاد ما چند هفته است که این داستان رو میکنیم، شما شرح میکنین، از استدلال هایی که مولانا میاره مشخصه که خودش در میان امت بودن و ترجیح میده به رهبانیت، هم از این هم از این که شخص منفی که صیاد ریاکار طرف داره رهبانیته. حالا ولی خب خود مولانا در اینجا فرموده که مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. ولی خب پیامبر خود ما به غار حرا میرفت، ولی اونجوری که من خوندم سالی در هر سال ماهی یک بار به غار حرا میرفت، اونجا عبادت میکرد. و تو قرآن هم در مورد رهبانیت گفته شده که حقش رو به جا نیاوردن. مثلا میدونم این حقش چیه؟ آیا حقش همینه که مثلا ما یه در مثلا زندگیمون یه قسمتی رو به این اختصاص بدیم، یه قسمتی رو در میان امت باشیم، یه قسمتی رو در خلوت باشیم؟ اگه حقش رعایت شه آیا امر پسندیده ایه؟ خیلی ممنون.
بله دقیقا همینطوره. ببینید پیامبر اسلام حالا بعد از بعثتشون اون عادت غار رفتنشون ظاهرا ترک شد، ولی خب قبل از بعثت بود که برقرار بود و ایشون بهره‌های بسیار هم از او بردن. قصه ای که شما گفتید خیلی درسته، یعنی آدمی در زندگی باید خلوتی داشته باشه و این یه چیزیست که این خلوت چیزی به آدمی میده و دگرگونی در احوال آدمی پدید میاره، بلکه تصفیه‌ای و تطهیری ایجاد میکنه که هیچ چیزی نمیتونه اون کار رو بکنه. منتها زندگی راهبانه نهی شده است. نهی یعنی زندگی که شما کل زندگیت رو بذاری برای جدایی از عالم اجتماع و از دنیا، و نه ازدواجی، نه کسبی، نه کاری، نه رفتن دوستانی، به دیدن دوستانی، نه جنگی، نه جهادی، نه مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، نه نیکوکاری، نه فلان. خب نه، این کلن مورد قبول پیامبر اسلام نبود، رفتارشون هم نبود، خیلی هم بدیهی است این مطلب. اما این که همین ماه رمضان یه جور حالا ریاضتی است، یک جور روحانیتی است، یعنی بالاخره بعضی چیزها کم میشه و آدم‌ها در خلوت خودشون فرو میرن، شب زنده‌داری میکنن. حالا ممکنه کسانی به فرم دیگری این امر رو اجرا بکنن، ولی این درسته. بله اگر روحانیتی باشه، نامش رو هرچی میخواد بذارید، با آدم شروطش رو رعایت بکنه به طوری که از فعالیت اجتماعی باز نمانه، اما مثل یه ماه سالی که مثلا یه ماه شخص سفر میره، تفریح میره، یه ماه هم بره سفر روحی، هیچ اشکالی نداره، بلکه بسیار بسیار هم فضیلت داره و آدمی رو میسازه. و اگر کسی بتواند چنین کاری بکنه، خوشا به حالش، فوق العاده است. بله.
یک سوالی داشتم در مورد در دفتر اول مثنوی مولانا فرموده بودن که در مورد دین فرموده بودن که گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. در این ابیات اولی که شما در اول جلسه خوندید فرمودید که راه دین هر گمرهی خود چون رود، و راه دین زان رو پر از شور و شر است، و همینطور در مورد در راه این ترس من می‌خواستم بدونم که اینا این حیرانی با این چیزایی که مولانا اینجا توضیح میکنه چه نسبتی داره، چون به نظر من خیلی فاصله داره بین شور و شر و ترس و اینا و حیرانی. من خیلی دوست داشتم نظر شما رو بدونم.
ببینید، بله درست میگید شما، این راه دینه، یعنی راه پا در راه گذاشتن اینه، او خود دینه. یعنی وقتی که شما پا رو در راه گذاشتی و رسیدین، تازه به حیرت میرسید. یعنی فکر نکنید که به یک مقام امنی میرسید و استقرار، نه، بیقرارم بیقرارم بیقرار متا ابتداش. اتفاقا یکی از ترساش هم همینه که پس آخرش که به اینجا میرسیم مثلا چه فایده داره. نه دیگه، توقعتون رو باید تنظیم کنید، ولی راه دین ابتدا خیلی فکرانگیز است. این راه ایمان، راه دین آسونه. دین اگه به معنای تقلید باشه و از این و اون آدم بخواد دنبال این که اصلا شر و شوری نداره، مشکلی نداره، و آدم میره مسئلهش رو از این فقیه و از اون فقیه میپرسه و بعدم عمل میکنه و انتظار پاداش هم برش کلی هم نداره، یه دیگه اون رو انتخاب میکنه. مولانا اونا رو نمیگه، اون سطوح عالی دینداری تجربت اندیش رو میگه که راهش پرشور و شره. البته اینطوره و سختم هست و استاد میخواد و جستن میخواد و البته ترس هم به آدمی دست میده، اینا همش هست. اما وقتی هم که تازه این راه رو پیمود و جلو رفت، تا به کجا میرسه؟ به همون حیرت میرسه. جز که حیرانی نباشد کار دین. و این حیرانی با همون معنای که خود مولانا میگه، یعنی یک حادثه عظیمی برای آدمی اتفاق میفته که این حادثه عظیم آدمی رو بی خود میکنه. یعنی برای مدت ها نمیفهمی چه اتفاقی افتاده. ببینید خود پیامبر اسلام در احوالشون نوشتن که بلا اون که ملک رو دید و نمیدونست چی شده، چه اتفاقی افتاده. مثلا حیرت بود براش که چی شد، به من، به سر من چه آمده است. حالا اگر این قصه ها راست باشه که بعضی ها تردید کردن در حقانیتش، من چندان بعید نمیدانم صحت اینها رو. واقعا خب کسی که هیچ سابقه ای نداشته، ولی یک مرتبه کسی دیده منو تکون میده، میگه بخوان اینا رو که من به تو میگم بگو، و بعد میبینه که فضا پر شده از حضور اون ملک، اون شخصی که اومده و به او این نهیب رو زده. بعد ایست که متحیر میشه. بعد جز به روایت هاییست از پیامبر منقوله، جز دعاهای ایشون که رب زدنی فی کتحیرن، خدایا حیرت من رو افزون تر کن، حیرت من رو افزون تر کن، بیقراری من رو افزون تر کن. اما پادن راه نهادن البته مشکل است.
بله. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. من محمد هستم از مشهد، این افتخار دارم در این جلسه شرکت کنم. سوال من اینه که این دعوت مولانا به این به اصطلاح خودش حنین بینمک به عبادت بی حضور و اینکه آدمی تقلیدانه به قول شما در عبادت قدم برداره، در گروه تقلید بمونه به امید اینکه در آینده به مراتب بالاتری برسه، و اینکه خب ما خب این باعث این نمیشه که ما در نهایت با به قول به اصطلاح خود شما با جامعه معیشت اندیش روبرو باشیم، چیزی که الان باش روبرویم، و اینکه خب ملت الان در گروه تقلیدن دیگه، در گروه اینن که مقلدانه این کار انجام بدن، و خب میبینیم که به تحقیقی هم به اون صورت در جامعه ایران حداقل نرسیده. میخواستم سوال من دقیق‌تر اینه که آیا این دعوت دعوت درستیه به نظر شما یا اصلا معناشی نیست؟ متشکرم.
بله سوال خوب میکنید. ببینید مولانا که نگفت در تقلید بمانید، میگه که کارهای تقلیدی گاهی بهترند از نکردنشون. شما فکر کنید که حالا یک کسی نماز بی حالم نمیخونه، میره به جاش کار بهتری میکنه. حالا اگرم بره بکنه اشکالی هم نداره، بره کارهای نیک انجام بده، ولی اینم یه کاریست که برای اینکه نکه عاقبتش نیکوست، باید به او گفت البته مثل مولانا که ببین الان گرچه که بی نمک انجام میدی، اما به این نیت باشه و به خاطر این باشه که کم کم کارت با نمک بشه. یعنی تو فکر او باش. این رو باید تعلیم داد، باید گفت مقلدانه در راه بیا، مثل یک کسی که تازه ورزش رو آغاز کرده، تازه مثلا کشتی میخواد بگیره، اولاش مزه‌ای نداره، پیروزی در کار نیست، تازه داره یه چیزایی تمرین میکنه، ولی به اون میگن که اگه این تمرین ها رو بکنی کم کم به یه جایی میرسی، کم کم به پیروزی بر حریف هم نائل میشی، فی المثل بدن نیرومندی پیدا میکنی. ببینید اونا اینجوریه، منتها باید گفت که حتی شکل تقلیدی این عمل روح تمرینی دارد. این رو باید آموخت، ای کسی که نماز میگذاره، کسی که حنین بی نمک میکنی، بکن به عزم این و به امید این که به اون حنین با نمک برسی. بله، ما نمیخواییم از این طریق افراد رو در تقلید نگه داریم. در این حال ببینید از یه عده جز کار تقلیدی بر نمیاد. به نظر من هیچ اشکالی هم نداره که یه عده یه کار خوبی رو، کاری که روحش خوبه، مقلدانه انجام بدن. بعضی غیر از این ازشون بر نمیاد. و اینم به خودی خود نباید نفی کرد، به خودی خود نباید او رو فرو نهاد. ممکنه کسی چنان که گفتم لذتی هم از عبادت خودش نبره، نه اینکه هیچ بهره، همین که شما وای میسید و نماز میخونید هیچ لذتی نمیبرید، دارید به خدا میگید که خدا یا من از تو شرم دارم که نمازمو نخونم. این خیلی مهمه، این در دل هر عبادتی هست. من واقعا خودم رو دارم به خدمت شما عرض میکنم، من اصلا همین جوری هم میگم خدا یادت باشه من خجالت میکشم نخونم، هیچ چیز بیشتری از اینم ندارم. یعنی میگم که خب همینم دوست دارم که هنوز این شرم در من وجود داره، همین چیز کمی نیست. البته باید بکوشیم و بکوشم و همگان که بریم فراتر از این، البته یعنی عاشقی کنیم، نه فقط اینکه از فرط شرمندگی. اما خب حالا من اگه به اون درجه نرسیدم، همین کوچکترش رو که نباید فرو بگذارم. اینا هم البته باز تعلیم میخواد، یعنی رهبران فکری باید به مردم بگن، به اون نوجوانی که آغاز میکنه تا اون کسی که عاقلتر و پخته‌تر و عالمتر میشه، به همین رو باید این رو بگن که ماجرا از چه قرار است. این جسم یه روحی داره، این صورت یک ماده‌ای داره، هر دو تا رو با هم باید کسب کرد. اما همین صورت بیماده هم گاهی میتواند مشکل گشا باشه، میتواند سود بخش باشه. بعدم به شما عرض کردم توی جامعه در یک عمل اجتماعی ما فقط به پیامدهای فردیش نباید بیندیشیم، به آثار کلان اجتماعیش باید نظر کنیم که این سنت وقتی که جاری و مستمر میماند با خودش چه چیزهایی رو میاره. ممکنه من بهره نبرم، اما بازار که گرم شد، فضا که گرم شد، چند نفری دیگه تو این بازار تجارت کنن و سود ببرن. به همه این وجوه باید نظر کرد.
خانم مهناز بفرمایید.
سلام آقای دکتر، قبل از اینکه سوالمو بپرسم خیلی ممنون برای این جلسه، دوباره یک حال خاصی برای فکر کنم هم من هم دوستان حاضر در جلسه ایجاد شد، خیلی ممنون. بعد سوالی که من دارم راجع به همین شجاعت و همین شعری که از مولانا شما خوندین، خنکان قمار بازی که به باختان چه بودش به نماند هیچش الا هوس قمار دیگر، این مثالش وقتی به خود مولانا نگاه میکنیم، اون اول که با شمس مواجه شده بود، خب توضیح دادین شما که خب از همه چی میگذره مولانا، از همه چی که داشت، از مرتبتش، از موقعیت اجتماعیش، از همه چی میگذره و عملا وارد یه وادی جدیدی میشه که همون قماری بود که تو زندگیش میکنه. ولی بعدش در طول زندگی به این شعر که آدم نگاه میکنه، خب نشون میده آدم عاشق مرتب میخواد قمار کنه. قمارهای بعدی مولانا چی بوده؟ آیا این قمارها فقط منزله مادی داره یا یه بعد دیگه هم داره که حالا مثلا نمیدونم این قمارها بعدن برای مولانا چی به حساب می اومدن؟
یعنی قمارهای دیگری هم کرده یا نه؟
بله، چون به نظر میاد خود این شعری که میگه کسی که در وادی عشق پا میذاره مرتب میخواد قمار کنه و به نظر میاد این حال خودشو داره توصیف میکنه. اول خب یه قماری کرد و وارد این وادی شو، ولی به نظر میاد این اندلسه، یعنی مرتب یک عاشق دلش میخواد بازم قمار کنه. قمارهای بعدی مولانا چی بود بعد از اینکه به وادی عشقی که شمس بهش معرفی کرد پا گذاشت؟
ما خبر نداریم، یا دست کم بنده خبر ندارم. اون شعر مولانا لزوما معناش نیستش که قمارهای دیگری هم میکنه، میگوید اون قمار اولی انقدر شیرینه که دوست داره از این قمارا هزار بارم بکنه. این یا در جاهای دیگه که میگه عاشق وقتی که کشته میشه و جان میدین، جان دادن انقدر شیرینه که دلش میخواد صد جان داشت و این جانها رو میداد. ولی خب صد جان که نداره، یک جان داره دیگه، اون 200 جان دارد از نور خداوند، 200 را میکند هر دم فدا. معناش اینه. اما احتمالاً چرا؟ مطابق ما نمیدونیم، عرض میکنم من نمیدونم، من چنین استنباطی ندارم. احتمالاً بین خودش و خدا رابطه هایی که داشته، لابد قمارهای دیگری هم کرده، ما خبر نداریم. اونیش که مشهوده، اونیش که تاریخیه، اونیش که همه از او دم زدند و گفتن و نوشتن، خب همون ملاقات او بود باشه هم صبح و همون که از همه چیز گذشت. آیا بعدن قماری به این صورت نداشته، ملاقاتی با کسی نداشته؟ و اما اینکه بین خودش و محبوب او چی میگذشته، اونها رو ما خبر نداریم، او هم اشارتی نکرده. و حالا این سوال شما البته سوال خوبی بود، باز شد که من با این چشم باز در آثار مولانا بنگرم و اگر دستاوردی داشتم با شما و با همگان انشاءالله در میان خواهم نهاد.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. با اجازت همه عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا حافظ یکایک عزیزان. در پناه حق. خدا حافظ.